به آخرین برنامه در این بخش که به طور مستقیم تقدیم شما عزیزان میشه، در حالی که به ساعت 13 میرسیم. این شما و این سرزمین من.
سرزمین من،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
امروز یادآور زن بزرگی است که تاریخ او را نه فقط با نام مادر چهار شهید، بلکه با مقام وفاداری بی انتها می شناسد. حضرت ام البنین سلام الله علیها، زنی که مادرانه ترین شکل ایثار را معنا کرد و راهی را گشود که بعدها مادران و همسران بسیاری در این سرزمین با همان صبر و همان وقار ادامه‌اش دادند. در چنین روزی نگاه ما به نقش زن در فرهنگ جهاد و مقاومت نگاهی احساسی و سطحی نیست. نگاهی است به ستونهایی که خانه ایران را پا بر جا نگه داشتند. مادرانی که اشک را پنهان کردند تا روح فرزندانشان در سنگر محکم بماند و همسرانی که نبودن را تاب آوردند تا بودن جبهه ادامه داشته باشد. اینها روایت‌های کوچک نیستند، ریشه‌های پایداری یک ملتند، ریشه‌هایی که حتی امروز نیز نیروی آرام اما عمیق ثبات اجتماعی‌اند. و حال در چنین روزی که یاد ام البنین سلام الله علیها و تکریم زنان صبور شهدا را گرامی می‌داریم، نام جوانی را نیز زنده می کنیم که همه این مفاهیم را در قامت خود معنا کرد. شهید ابوالقاسم نصیرنیا که در چنین روزی در سال 1360 پرکشید و نامش بر صفحه تاریخ این سرزمین ماندگار شد. مجله رادیویی سرزمین من امروز به روح بلند او تقدیم می شود. به یاد همه دلهایی که با ایمان و صبر نام ایران را در اهتزاز نگه داشت. بایست آنچنان که تا به حال ایستاده ای، که در کمال شوکت و جلالی ایستاده ای. به استعاره تن نمی دهد صلابتت که تو فقط شبیه خیش بی مثال ایستاده ای. چه با شکوه ایستادنیست ایستادنت، چه با شکوه ایستادنیست ایستادنت که در هجوم زخم بی ملال ایستاده ای. به نام خدا، سلامی به وسعت خلیج همیشه فارس و درودی به بلندای نام ایران زمین. با مجله رادیویی سرزمین من از رادیو فرهنگ، شبکه زندگی همراه شما هستیم. امیدوارم شما هم تا پایان برنامه امروز ما رو همراهی کنید. دوستان، همونطور که میدونید ایران عزیزمون قدمت تاریخی بالایی داره و به همین علت آثار باستانی، اماکن تاریخی و زیبایی‌های زیادی رو در خودش جای داده. این هفته با هم سفر کردیم به یزد. یزد به قدری غنی از تاریخ و شگفتی‌های بسیاره که تمام شهرها و روستاهای اطرافش هم از این قاعده مستثنا نیستن. روستای سریزد که امروز قراره در موردش باهاتون صحبت کنیم، 4 یا 5 دوره تاریخی رو به خودش دیده و جاذبه‌های گردشگری بسیاری داره. از قدمت سریزد همین بس که 2500 سال قدمت داره. به همین علت در سریزد میتونید قلعه، کاروانسرا، خانه تاریخی، آبنبار و بسیاری جاذبه‌های طبیعی رو یک جا و در کنار هم مشاهده کنید. از ابتدای این هفته همونطور که میدونید به استان تاریخی یزد پرداختیم. پرسش امروز برنامه هم در همین مورد هست. دوست داریم که شما هم مشارکت داشته باشید. مشارکت شما برای ما بسیار ارزشمنده. به ما بگید نام اولین و کهن‌ترین بانک یا صندوق امانات ایران در کدام محوطه تاریخی قرار دارد. ۳۵۵۸ سامانه پیام کوتاه ما هست. دو شماره تلفن هم در اختیارتون هست، 220-485-220-58-800. تا حوالی ساعت 14 فرصت دارید که به ما بگید نام اولین و کهن‌ترین بانک یا صندوق امانات ایران در کدام محوطه تاریخی قرار دارد. ضمناً از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا هم میتونید ما رو بشنوید، پیامک و پوشه صوتی ارسال کنید و چنانچه متناسب با بخش‌های برنامه مثل مکان‌های مختلفی از یزد که عکس یا تصویر دارید از همین طریق برامون بفرستید تا این تصاویر رو در رادیو نمای رادیو فرهنگ با نام خودتون بارگذاری کنید. به اتفاق شما اولین صفحه مجله رادیویی سرزمین من رو ورق می‌زنم.
در پناه آگاهی
به روایت دکتر مهدی هادی.
بحران‌ها همیشه فقط درد و سختی نیستند. گاهی مثل یک علامت سوال بزرگ بین وسط زندگیمون هستن و از ما میخوان دوباره به توانایی‌هامون نگاه کنیم. اما اینکه این تجربه‌ها تبدیل بشن به زخم یا درس بستگی داره به اینکه چطور باهاشون برخورد کنیم. خیلی وقت‌ها بعد از حادثه خانواده‌ها سکوت می‌کنن و هر کس با ترس و سوال‌های خودش تنها می‌مونه، در حالی که گفتگو کردن، نوشتن لحظه‌ها و حتی تعریف کردن تجربه‌ها برای همدیگه کمک می‌کنه تا ذهن اون اتفاق‌ها رو مرتب کنه و از دل همون سختی یه آگاهی تازه بسازه. امروز هم ارتباطمون برقرار شده با حجت الاسلام دکتر مهدی هادی، استاد روانشناسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه، تا نکات کلی در همین خصوص از زبان ایشون بشنویم. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم. ظهرتون بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله. من عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما، همکاران و همه مردم عزیز ایران هستم خدمتتون.
سپاسگزارم. آقای دکتر، بریم به مرحله بعد از بحران. بحران اتفاق بله. افتاده متاسفانه برای خانواده به عنوان مثال. بعد خوب. از این بحران تجربه ها رو چطوری ثبت و مرور بکنیم که این اتفاق ها به درس و آگاهی تبدیل بشه نه زخم و استراب؟ و اصلا چرا ثبت کردن تجربه ها میتونه تاب‌آوری و تحمل خانواده رو بیشتر کنه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ما انسان ها وقتی میخواییم تصمیم بگیریم، وقتی با یه اتفاقی مواجه میشیم، ذهن ذهن ما به صورت ناخودآگاه و خودآگاه میره اطلاعات قبلی ما، تجربه های قبلی ما رو یه براندازی میکنه، یه مقایسه‌ای میکنه، یه تجزیه تحلیل میکنه و بعدن میاد از اونا استفاده میکنه. حالا این دانش‌های ما گاهی موقع‌ها ثمره تجربه غیر مستقیم ما. تجربه غیر مستقیم یعنی چی؟ یعنی یک کسی رفته یه تجربه‌ای رو به دست آورده، اومده تعریف کرده، من توی ذهنم یه همسانسازی کردم و احساس کردم ممکنه این برای منم اتفاق بیفته، تو ذهنم با این خاطره بازی کردم و شده یک تجربه غیر مستقیم. گاهی هم نه، خودم رفتم وسط دل داستان یه اتفاقی برام افتاده، شده تجربه مستقیم. حالا وقتی من میخوام از تجربه های مستقیم و غیر مستقیمم استفاده بکنم، سه تا نکته باید حواسم جمع باشه. نکته شماره یک، میزان مشابهت اون تجربه ها با شرایط جدید رو باید بسنجم. یعنی چی؟ یعنی این که ببینم آقا من اون دفعه فلان اتفاق برام افتاد، الان شرایط با اونجا مشابهه، چون گاهی موقع ها اصلا شرایط متفاوت شده و من دارم با یه روش به قول معروف قدیمی شده یه ناکارآمد با یه شرایط جدید مواجه میشم.
بله،
این نکته شماره یک. نکته شماره دو، مراقب باشیم که بیش از حد مبالغه نکنیم. بعضی از ماها عادت داریم وقتی یه اتفاقی برامون میفته، یه بحران یا حتی یه اتفاق ساده، یه طوری اینو مبالغه آمیز تعریف میکنیم، هم برای خودمون هم برای دیگران، که وقتی با موقعیت مشابه مواجه میشیم سردرگم میشیم، انگار خودمونم خودمونو ترسوندیم. نباید این اتفاق بیفته. نکته شماره سه، گاهی موقع ها ما تجربه هامون رو به خاطر اینکه ازش میترسیم بهش نمیپردازیم. شما خیلی متن قشنگی رو هم قشنگ خوندید هم محتوای زیبایی داشت، که اگه ما بشینیم اون محتوا اون اتفاقات قبل رو برای خودمون بازسازی کنیم که اون دفعه دیدی چی شد، اونجا آمادگی داشتیم، اونجا آمادگی نداشتیم، فلان اتفاق افتاد، فلان اتفاق نیفتاد، و اگه جدید افتاد چی کار بکنیم. اینو بهش میگن پیشاگهی، آماده سازی ذهن قبل از اینکه یه اتفاقی بیفته. اگر این اتفاقها دست به دست هم بده، اون موقع بحران جدید که میخواد بیاد سراغ ما، ذهن ما مثل یک کماندوی چابک، مثل یک تکاور زیرک میره اون اطلاعات قبلی رو با همدیگه مقایسه میکنه، تجزیه تحلیل میکنه، متناسب سازی با موقعیت جدید میکنه و چیکار میکنه؟ با یه آمادگی خوبی مقابله میکنه با این شرایط و نتایج بهتری به دست میاد. این میشه تفاوت یه آدم با تجربه یا آدم بی تجربه.
بله، بسیار خوب، مثل همیشه عالی. ممنونم از لطفتون، خیلی لطفید که این هفته همراه ما بودید.
خواهش میکنم، خوشحال شدیم. التماس دعا
محتاجیم به دعا. خدا نگهدار آقای دکتر.
خدا حافظ.
بحران ها فقط درد و سختی نیستن، بلکه اگه درست باهاشون برخورد کنیم میتونن به درس و تجربه تبدیل بشن. نوشتن خاطرات، گفتگو و روایت کردن تجربه ها به اعضای خانواده کمک میکنه ذهن رو آرام کنن، همدیگر رو بیشتر درک کنن و تاب‌آوری جمعی رو بالا ببرن. پس بعد از هر سختی به جای فرار از خاطره، با ثبت و مرور درستش میتونیم قوی تر و آگاه تر از اون عبور کنیم. سیزده و چهارده دقیقه است، همراه شما هستیم از شبکه زندگی،
شبکه فرهنگ با برنامه سرزمین من. به ما بگید نام اولین و کهن‌ترین بانک یا صندوق امانات ایران که در کدام محوطه تاریخی قرار دارد. نام محوطه تاریخی رو دوستان به ما معرفی کنید. 3558-220-485-220-58-800. مهران رضاوندی همراه ما هست و گفته که در قلعه سریاز، یعنی در محوطه تاریخی قلعه سریاز در همون روستای سریزد. ممنون و سپاسگزارم. آقای خانم طالعی از رشت همراه ما هستن و ایشون گفتن در یزد. همراه بعدیمون محمد رضا اکبری از اصفهان گفتن که قلعه سریزد. مصیب دوانی گفته خزانه تخت جمشید. مرتضی محمدی اشاره کرده به ارگ سریزد و علیرضا از گرگان هم اشاره داشته به خزانه تخت جمشید. حنانه محمدی همراه ما هستند، پیام دادن و گفتن ارگ باستانی سریزد. شنونده بعدیمون بهرام دورقی از آبادان هستند، گفتن که بانک قلعه سریزد که در 20 کیلومتری یزد قرار گرفته. و خانم توران صادقی هم همراه ما هستند، گفتن ارگ سریزد. دوستان عزیز، از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا هم میتونید ما رو بشنوید. چند تا از عزیزان همین الان به جمع ما پیوستن و گفتن پرسش رو یک بار دیگه مطرح کنید. چشم. اولین و کهن‌ترین بانک یا صندوق امانات ایران در کدام محوطه تاریخی قرار دارد؟ 3558 سامانه پیام کوتاهمونه. 220-485-220-58-800 هم شماره تلفن هامونه. اما به همراه شما صفحه دیگه از مجله شنیداری سرزمین من رو ورق میزنیم.
آن سوی تاریخ.
بخش آن سوی تاریخ و جناب آقای ساجدی، خبرنگار و تحلیلگر سیاسی. خدمت شما سلام عرض می کنم. قربان، عصر بخیر.
قربان، سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی آقای همتی عزیز و شنوندگان ارجمند. در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. همراه شما هستیم با آخرین و جدیدترین خبرهای ایران و منطقه.
بله، خدمت شما عرض کنم که شما در خبرها شنیدید که خانم موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در دهه گذشته و یکی از مسئولان ارشد مذاکره با برجام به دلیل اختلاف دستگیرش کردن.
بله.
در بلژیک. این یه خود خبر مشکوک هست. آیا این کسی که قبلا خدمت وزارت خارجه اروپا رو داشته، وزارت خارجه اروپا رو داشته، وزیر خارجه ایتالیا بوده، به دلیل اتهام این که تو یک آموزشگاهی داشتی دیپلمات ها رو آموزش میدادی، تو اینجا یه اختلاف کردی؟ به نظر میسه یه مقدار سبک این اتهامات داره. این اول ماجرا چی بوده؟ ببینید خانم موگرینی به دلیل سابقه تاریخیش که مسئولیت سیاست خارجه اتحادیه اروپا داشته و ایتالیا، یکی از کاندیداهای دبیرکلی سازمان ملل دیگه برای سال آینده.
بله.
بنابراین رقبا برای از میان بدن کردنش این اتفاق رو براش شایع انداختن که این از میان خارج خارج بشه، یک پرونده برای ثبت نتونه اونجا کاندید بشه. یک مسئله. نکته دومشون باز به همین دلیل خدمت یکی از کاندیداهای رئیس اتحادیه اروپا بوده. تا حالا مسئول سیاست خارجی بوده، یک مقام بالاتر یعنی پارلمان اروپا و کل اتحادیه اروپا. پس رقبا دستبیکی کردن برای که ایشون از میدون به در ببرن، این اتهام بهش وارد ساختن. یعنی برای همیشه این از رده تصمیم گیری برای اون پادری که به سازمان ملل خارج میشه. حالا یه خود برگردیم به عقب‌تر. شما ببینید رئیس آژانس بین‌المللی هسته‌ای اسرائیل بهش قول داده بودن که اگر ایران رو محکوم کنی یکی از کاندیداهای دبیرکلی سازمان ملل میشی. این ماجرای جنگ 12 روزه ریشش به اینجا برمیگرده. و بعد از این گفت من اینجوری اتهام نزدم و نکردم، ولی به هر حال این کار کرده بود. هیچ قدمت، هیچ قدم برای نزدیکی به اسرائیل و صهیونیست‌ها برداشت. به نظر میرسه که در ماجرای خانم موگرینی هم چنین اتفاقی افتاده و برای همیشه از رده تصمیم‌گیری بالای جهان، یعنی مثل رده کلی سازمان ملل و رئیس اتحادیه اروپا تقریبا حذفش کردن.
بله، بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون. لطف کردید. روز خوش، خدا نگهدار. همچنان همراه شما هستیم با برنامه سرزمین من. اولین و کهن‌ترین بانک یا صندوق امانات ایران در کدام محوطه تاریخی قرار دارد؟ 3558-220-485-220-58-800. سپاسگزارم از همراهیتون. تقریبا 90% از شما عزیزان درست اشاره کردید. من فقط برای اینکه در وقت صرفه‌جویی بشه اسامی شما عزیزان رو میخونم. آقای مهدی حسینی شاهکو از گرگان به درستی اشاره کردن پاسخ رو، خانم صدیقه هاشمی از ملایر هم همینطور، موسی سیاوشی از شیراز پیام دادن و پاسخ صحیح رو به ما دادن، فلاح پارسا از ملایر هم همینطور، عبدالله خدایی از علی گودرز همراه ما هستن و پاسخ دادن و حمید قاسمی هم به درستی اشاره کردن. مطلع شدیم که قرار اختتامیه جشنواره مد و لباس امروز برگزار بشه. این جشنواره فقط یک رویداد هنری نیست، یک یادآوری بزرگه. یادآوری این که پوشش فقط یک انتخاب روزمره نیست، بخشی از هویت ماست، بخشی از تاریخ ما و شاخصی که از وقار و زیبایی زن ایرانی اسلامی قراره صحبت کنه. این جشنواره روایت تلاش طراحانیه که میخوان بگن میشه زیبا، شیک و امروزی بود و در این حال ریشه ها رو هم نگه داشت. میشه پوشیدنی هایی داشت که نه آزاردهنده باشه نه خارج شده از چارچوب، بلکه در ادامه همون اصالتی باشه که زنان این سرزمین از دیرباز با خود هم کردند. وقتی امروز به خیابون‌ها نگاه می‌کنیم و صحنه‌هایی می‌بینیم که با حرمت زنانگی ایرانی غریب است، جشنواره‌هایی مثل این یادمون می‌اندازند که یک گوهر داریم، گوهری به نام وقار زن ایرانی که باید حفظ و حراست بشه. در چنین روزی صحبت درباره پوشش دیگه فقط یک گفتگوی فرهنگی نیست، یک دغدغه اجتماعیه. همین لحظه در خدمت خانم زهرا بهرامی، مسئول بسیج جامعه زنان سپاه ناحیه حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام شهرستان ری هستیم تا درباره اهمیت این جشنواره بیشتر از زبانشون بشنویم. خانم بهرامی، خدمت شما سلام عرض میکنم، ظهرتون بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه رادیو فرهنگ، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. خانم بهرامی، ابتدا بپردازیم به پیام این جشنواره. پیام این جشنواره برای بانوان ما چیه؟
بله، با توجه به اینکه زیبایی حقیقی در یک پوششی ریشه دارد که هم ایمان، حیا و اصالت فرهنگی رو در خودش جای داره، ما اومدیم موضوع عفاف و حجاب رو در قالب هنر به نمایش گذاشتیم و از هنرمندانی که خودشون اخشار مختلف، گروه دانش آموزی، دانشجویی و هنرآموزان هنرستان ها و گروه های آزاد دعوت شدن که در قالب هنر موضوع عفاف رو و عفاف و حجاب رو بتونن به نمایش بذارن. این جشنواره از سال گذشته آغاز شد، الحمدلله تبلیغات خیلی خوبی در سطح شهرستان ری انجام شد. هدفش ترویج و نهادینه سازی فرهنگ عفاف و حجاب هست. موضوعش طراحی و دوخت پوشاک اجتماع بانوان بود و الحمدلله گروه های دانش آموزی، هنر آموزی، دانشجویی و آزاد در این جشنواره شرکت کردند و به رقابت پرداختند.
بله.
عناوین مسابقه همون شامل دوخت بود، طراحی بود، دیجیتال و کیف و کفش که در این چهار عنوان الحمدلله شرکت کنندگان خیلی خوبی داشتیم. ما در طی این جشنواره که از سال گذشته آغاز کردیم و الحمدلله امروز در اختتامیه برنامه هستیم، آموزش هایی رو هم در کنارش داشتیم، ورکشاپ های آموزشی براشون برگزار شد. سعی کردیم خودمون هم با حضور اساتید مختلف توانمندسازی عزیزان شرکت کننده کمک بکنیم و آثار خیلی خوبی رو جمع‌آوری کردیم. از بین آثار جمع‌آوری شده که در این گروه‌هایی که خدمتتون عرض کردم، 35 اثرمون انشاءالله امروز، البته تو این سه روز به نمایش گذاشته شده، چون نمایشگاهمون از 11 شروع شد، دیروز هم برگزار شد و همچنان ادامه داره، امروز دیگه روز اختتامیه هست و قرار هست که از این آثار منتخب انشاءالله هم رونمایی و هم تقدیر بشه از عزیزان و انشاءالله این شرکت کنندگان به مرحله استانی انشاءالله راه پیدا کنن.
انشاءالله. من قبل از این که پرسش بعدی رو خدمتتون بپرسم، خانم بهرامی، شما به عنوان مسئول بسیج جامعه زنان، آیا در خلوت دغدغه‌مند جایگزینی پوشش مناسب ایرانی اسلامی بودید؟ به شخص خودتون که آقا ما یه کار فرهنگی بکنیم، یه جایگزین اصیل داشته باشیم که اون عفاف و حجاب زن ایرانی حفظ بشه، چون فرهنگ سازی در این زمینه بسیار مقوله مهمی هست، خودتون آیا طرحی، ایده ای اصلا داشتین؟
دقیقاً دنبال این بودیم، یعنی در راستای برگزاری همین جشنواره و با همین هدف خواستیم از خود دانش آموزان با توجه به منویات حضرت آقا مقام معظم رهبری اشاره به این که هم جوانامون و دانش آموزامون
خواهش میکنم
پای کار باشن، در راستای همین موضوع ما از این عزیزان دعوت کردیم، از خودشون خواستیم که طرح و ایده بدن برای اینکه این پوشش اصیل ایرانی انشاءالله هم طراحی بشه هم به بازار عرضه بشه. دنبال این بودیم، یعنی ما توی این جشنواره یه ارتباطی بین طراحانی که از گروه های دانش آموزی و دانشجویی بلخص شرکت کرده بودن، یه ارتباطی بینشون ایجاد بشه به تولید کننده که بتونن این طرح انشاءالله به بازار عرضه بشه و از موضوع خود پوشاک اصیل ایرانی و موضوع خود همین پوشاک اجتماعی در با رویکرد اصیل ایرانی به بازارمون انشالله عرضه بشه و همه مخاطبین ما افرادی که دنبال یک پوشش هم زیبا هم شیک امروزی و هم دارای عفت و حجاب هم باشه، یعنی در واقع پوشاک عفیفانه باشه، دنبال این هستن بتونن به راحتی با ایده های خود همین دانش آموزا و دانشجوها بتونیم انشالله ارائه بشه توی سطح بازار.
چه جالب، یعنی در واقع شما از همون ایده های نسل جوان انتخاب کردید و به خودشون واگذار کردید، چون به هر حال نسلی متفاوت هستن و به دنبال نوآوری و خلاقیت هستن و گفتید که آقا شما خودتون طراحی بکنید ایده های نو و جدید رو و حالا با تولید کننده ها هم صحبت کردید. آثاری بوده که حالا نظر خود شما رو جلب بکنه، فاخر باشه؟
آثارمون از گروه های دانشجویی و دانش آموزی، خیلی از آثار انتخاب شده الحمدلله، خیلی هم مورد استقبال تولید کنندگان اتفاقا قرار